أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا اتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. محضر مبارک سروران معظم سخن در ادامه آیات سوره شریفه مائده می باشد. آیه که تلاوت شد آیه هفتم و آیه بعد از آن در ادامه مباحث گذشته، خداوند سبحان از ابتدای این سوره مبارک دستوراتی و احکامی رو مطرح فرمود، از اونجا که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسئله پیمانداری و تعهد رو خداوند مطرح کرد. اون راه به دنبال اون یه اشاراتی به بعض از احکام حج شد. سپس مسئله اساسی اکمال و اتمام دین و نعمت مطرح گردید. پیروزی و کامیابی اسلام گفته شد اون روزی که یأس الذین کفروا موجب یأس کفار شد. به دنبال اون بحثی در خصوص طهارات ثلاث و سگانه مطرح کردید که خدمت عزیزان گفتگو کردید. بعد از ذکر تمام این موارد فرمود و ذکروا نعمت الله علیکم، یاد آورید نعمت خدا را، متذکر باشید نعمت خدا را بر خودتون. دیشب گفتیم در نهایت عرایض که این تذکر به نعمت خیلی مؤثر و مفید است. این که انسان متوجه باشد چه دارد. به هر حال سرمایه های ما نعم الهی است، نعمت های خداوندگاری است. آن که ما متذکر به نعمت باشیم یعنی متذکر به موجودی خود هستیم، میدانیم چه داریم و چه نداریم. و اون کسی که آگاه باشد خدا چه در اختیار او نهاده است، اینجا مسئولیت به دنبال اون میاد. اگر شما میبینید حضرت باری تعالی در قرآن به اون شکل عظیم میفرماد ولتسألن یومئذ عن النعیم، رابطه مستقیم بین نعمت و مسئولیت وجود دارد. در پای هر نعمتی مسئولیت قرار دارد. توجه و تذکر به نعمت الهی حس مسئولیت رو در انسان تحریک می کند و آدمی نمی تواند آرام بگیرد. لذا می بینید از ابعاد مختلف خداوند در قرآن بحث تذکر به نعمت خود رو در زوایای متفاوت، نعمت درونی، نعمت برونی، در تمام زمینه ها مطرح می کند. و این هشداری به توجه به نعمت همانطور که عرض کردم اون حرکت رو در وجود انسان ایجاب می کند. انسانی که می داند چه عطایی خدا به اون کرده است. همونطور که دیشب عرض کردم خدمت سروران گرامی، وقتی که ما می دانیم مثلا قرآن چیست، خداوند نعمت قرآن رو به ما داده است. وذکروا نعمت الله، متذکر باشی قرآن چیست، این نعمت خدا. خب خیلی بحث است. واذکروا نعمت الله، یه نعمت خدا، نعمت ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. بدانید اهل بیت اسم فطارت چه دادن به شما، چه برای شما آوردن. این تذکر میخواهد. اگر ما بدانیم عطا قرآن چیست، اگر ما بدانیم عطا اطرت چیست و جایگاه اینا چیست و خدا چه به ما داده است، کمبودی نداریم ما، نیاز به دیگران نداریم. دیگر زمان اون نیست، وقت اون نخواهد بود برای ما که دست مقابل دیگران دراز کنیم وقتی این سرمایه گرانبهای عظیم را داریم. اینا هر کدامش تذکر میخواهد. تذکر نعمت فرع فرع بر تذکر شناخت است. انسان تا شناخت به نعمت نداشته باشد که نمیتواند متذکر به مجهول میشه. من اون شیخ باید جزوه کوچکی دارم که زیباست، نبراس الاساس، در اونجا بعد بحثی مطرح میشد که حالا اگر کسی میخواهد به خواستگاری برود، یجوز لمن اراد ان یتزوج امرأتا ان ینظر. اینی که عرض میکنم متن عرضه مرحوم عثمان کاظم است، یعنی متن عرضه است که تمام فقیهان بر اون حاشیه میزنن در فقه. یجوز لمن اراد ان یتزوج امرأتا ان ینظر، کسی که تصمیم دارد، اراده شوخی ندارد، کسی که تصمیم دارد زنی رو بگیرد میتواند نگاه کند به جمال و زیبایی او، میتواند نگاهش کند. بعد اونجا مرحوم سید دارد متعلق نظر چه چیزهایی است، نگاه کند به قد او، بالای او، خصوصیات او، ما سوا به استثنای بعض مناطق خاص، و الا این اجازه را شارع داده است، این اجازه نظر را. دو سویی است، هم زن مینگرد هم مرد مینگرد، حکم شرع است. مرحوم شیخ ابوها وقتی این بحث رو مطرح میکنن بعد به دنبالش میگن که علیس فی قلوبکم مسودعا ان طلب المجهول ممن تنعا، آیا شما خودتون عقلا در این باور نیستید؟ علیس فی قلوبکم مسودعا ان طلب المجهول، که طلب مجهول کردن امتناع عقلی دارد. انسان چه چیزی میخواهد طلب کند؟ اون کسی که نمیداند چیست، خب این خیلی مشکلات ایجاد میکند. بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدانی که شیرین است یا نه، حکایت اون میشوند. خلاصه کار علیه فی قلوبکم مستودعا ان طلب المجهول ممن تنعا، انسان اگر بخواهد متذکر نعمت باشد، مسئله اولش شناخت نعمت است، باید عرفان به نعمت باشد، ولی تذکر معنا ندارد. تذکر به مجهول، تذکر به مجهول معنا ندارد. تا انسان نعمت عافیت تعریف درست برای صحت نداشته باشه، تذکر به نعمت صحت براش معنا ندارد. تا کسی تعریف درستی از ولایت نداشته باشد، نعمت ولایت چطور میخواد متذکر باشد؟ تا کسی شناخت درست به قرآن نداشته باشد، تذکر به نعمت قرآن یعنی چه براش؟ پس بدانید بحث اول، اینها زنجیره است عزیزم. وقتی قرآن میگه اذکروا یعنی اعرفوا، اول شناخت است، بشناسید نعم الهی را، بدانید خداوند مرزهای نعمت و نقمت رو تشخیص بدید و بدانید. اونگاه اگر شناختید میشه به دنبال شناخت انسان بنشیند؟ نه، اونگاه مسئولیت میاد، اونگاه نتوسلون، نه، مورد مسئولیت و سهام واقع میشوید و قرار میگیرید. در اینجا فرمود وذکروا نعمت الله، دیشب گفتیم اینجا ذکر نعمت به شکل افراد شد، نعمت الله، نه فرمود وذکروا نعم الله، نعمتهای الهی را، نعمت خدا را. حالا این تک نعمتی که در اینجا مطرح شده است، این کدام نعمت است؟ باز خداوند بیشتر هشدار میدهد و تذکر به اون نعمت میدهد. به لحاظ این که گوینده حکیم خلاصه کار در کلام خودش قرائن لفظیه دارن قبل و بعد از کلام، باید بنگریم ببینیم قبل از این کدام نعمت سر آمده، نعمت ها بود در طی آیات این سوره تا این فراز، و بعد از این ببینیم این نعمتی که مطرح می شود زمینه بعدیش چیست، آیاتی که ارتباط به این نعمت دارند آیا کمک می کنند به این که خود این نعمت رو که خداوند تأکید بیشتر بر این نعمت دارد بشناسیم چیست. به دنبال اون فرمود وذکروا نعمت الله علیکم، حال توضیح بیشتر خواهم داد، و میثاقه الذی واثقکم به، و متذکر باشید به اون میثاقی که با خدا بستید، توضیح خواهیم داد. اذ قلتم، وقتی که شما گفتید سمعنا و اطعنا، سمعنا به تمام وجود گوشیم، و اطعنا به تمام وجود سراپا اطاعتیم، خود اطاعت و خود به سراپا گوش بودن، دو گوشم بر آواز اوست، تمام وجود ما آماده فرمان است. این یعنی چه؟ وقتی کسی تمام وجودش گوشش و تمام وجودش اطاعت است، یعنی تسلیم یه مقامی است، یعنی خودش رو تسلیم کرده است. تسلیم یعنی چه؟ یعنی اسلام. خداوند سبحان بعد از این اذکروا نعمت الله سمعنا و اطعنا رو گفت، و سمعنا و اطعنا همون اسلام است، همون تسلیم است. این مشخص میکنه نعمتی که اینجا مطرح شد کدام نعمت است. اون اعظم نعمت است، اون نعمت سرآمد است. این قرینه بعد، قرینه قبل هم مشخص شد، اونجا که خدمت آیان عزیزان بازگو کردیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بعد نتیجه چی شد؟ آن شد که ورزیت لکم الاسلام دینا، و خداوند این اسلام را از شما میخواهد که در اون ولایت جایگاه اساسی دارد، در اون زنجیر ولایت به دنبال زنجیر نبوت قرار دارد، رسالت متصل به نبوت دارید، این به خداوند سبحان میپسندد، ورزیت لکم الاسلام دینا. حال که فرمود اذکروا نعمت الله، اون قرینه قبلی و این قرینه بعدی مشخص خداوند دارد نعمت اسلام را مطرح میکند. بذکر نعمت الله. مگر شما خیال میکنید این نعمت اسلام کم نعمتی است؟ بارها خداوند سبحان در قرآن این رو به جامعه اون روز تذکر میدهد و در طول تاریخ و بشریت این تذکر برای همه است. اونجا شکل آوکت خداوند مطرح میکند. گاه میبینید در 103 آل عمران خداوند به اون شیوه مطرح میکند، چون میدانید چه بودید؟ فعلنف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. شما کجا بودید؟ این چه جامعه بود که در اون زندگی میکردید؟ چیزی که بود وجود نداشت ابدا و اساسا عدالت بود. تبعیض سراسر این جامعه رو گرفته است. افتخار به چه نسبت ها و چه خصوصیاتی است که حاکمیت میکند؟ اسلام آمد و فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما به نعمت اسلام اینطور برادر شدید. این احکام رو پیدا کردید، سید قریشی و سیاه حبشی برداشته شد و الا که شما اسیر این بازی ها و رنگ ها بودید. فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم. شما در اون مسیر پرتاب و نابودی و انحراف و ضلالت بودید، شما بر حافیه جهنم قدم میزدید، خداوند شما رو برون کشید. فانقذکم منها، خدا به درتون آورد به نعمت اسلام، به برکت اسلام. به عنوان نعمت بزرگ خداوند سبحان در اون آیه و در آیات دیگر نعمت اسلام رو متذکر میشود که با آمدن این دین و آمدن این شریعت جامعه اون جایگاه خودش رو پیدا میکند. دیانت جایگاه خودش را، شریعت جای خود را، دیانت جای خود را، همه چیز در جامعه اون به برکت اسلام و زحمات وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی اون جایگاه و رتبه حقیقی خود رو پیدا میکنه. پس اینجا با قرائن قبل و بعد این تک نعمتی که خداوند سرآمد نعمت آمد رد کرد، خود نعمت اسلام است. خود نعمت اسلام است که از برکت او دنیا و عقبا درون و برون اون احکام لازم خودش رو در پناه این شریعت و دین پیدا میکنه. فرمود وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، و اون میثاقی که شما با خدا بستید. کلمه میثاق و مرساق هم معنای اسم عالی دارد، هم معنای مصدری دارد. از ماده وثاق می آید، فشد الوثاق، اون شد الوثاقی که قرآن می گوید. خود وثاق تناب را می گوید، تنابی که به جای می بندند، این وثاق است. وقتی محکمش می کنی شد الوثاق است، بازش می کنی حل الوثاق است. تعهد و پیمان رو میثاق میگوین. چرا؟ چون شما وقتی یه چیزی را به یه جایی میبندید، میگید آن این سر تناب میخوام لباس بندازن بلاش، مثلا این سر تناب خوب بستید، محکم بستید، میگم بله، میخوام بندازید لباس، چرا تو راحت میشه لباس بندازید؟ میگم آن این حیوان رو بستید درست، با این بستید درست، این خرابی نکنه، وارد باغ نشه، مشکلات ایجاد نکنه. میگم بله بستیدش. خب خیالتون راحت باشه، مشکلی نداره. این با توکل زانوی اشتر بدن، زانوی اشتر رو درست بستید؟ بله بستید. خود بستن و گره زدن به دنبالش چه می آورد؟ آرامش می آورد، آسایش می آورد. هنگامی که انسان ها با یکدیگر سخن می گویند، اونگاه این گفتن هاشون و این قراردادهایی که با هم دارن، اینا رو به جایی می بندن، اینا سرش جایی می بندن و محکم می کنن. اونگاه براشون آرامش می گویند، آه فلانی با من پیمان بستن، ما قرارداد تعهد داریم، زیرش امضا کرده است، چه مشکلی داریم؟ اگر فردا تخلف از پیمان کرد، این در مقابل هر محکمه‌ای که بگذاری ارزش حقوقی دارد، این ارزش دارد. خود تعهد و پیمان رو میثاق میگویند، از ماده وثاق به لحاظ اون گره زدن و محکم کردنی که به دنبال اون آرامش روحی برای انسان می آورد. فرمود متذکر باشید اون میثاقی که واثقکم. کلمه واثقکم، واثقه یا واثق و مواثقتن، این وثاق رفته با مفاعله، دو احتمال در اینجا وجود دارد. یا این که مواثقه مرادش پیمان طرفینی بستن است، یا اون که مراد از مواثقه خلاصه کار تأکید در پیمان است. ظاهرم پیمان طرفینی اینجا ترجیح دارد. یاد آورید هنگامی که با خدا پیمان بستید، خدا با شما تعهداتی داد، شما به خدا تعهداتی دادید، این کجاست؟ نعمت اسلام را یادآور باشید، متذکر باشید، بدونید اسلام چیست، معرفت به اسلام پیدا کنید، قدر اسلام بدانید، بدانید این اسلام چه نعمتها برای شما دارد، چه برکاتی در زندگی شما ایجاد می کند این اسلام و این دین عالی و متعالی. و یادآور باشید اون میثاقی که با خدا بستید، این کدام میثاق است؟ حالا به لحاظ این معنایی که بنده خدمت عالیان عرض کردم و نعمت اسلام، میثاقی که بستن مسلمین با خداوند سبحان، متعدد بوده در طول تاریخ. پیمان هایی که ان الذين يبايعونك تحت الشجره، پیمان بر اینهایی که در زیر این درخت با تو پیمان میبندن و میثاق میبندن، با تو پیمان نمیبندن. اینها با دست خداست، يد الله فوق ايديهم، دست خدا رو دست اینهاست. اینها با خدا دارن پیمان میکنن، دست تو دست خداست. اینا با خدا دارن میثاق میبندن. بارها داریم در طول تاریخ اسلام که مسلمین با خداوند سبحان و نبی مکرم میثاق بستن، من جمله در بیعت عقبه. بیعت عقبه اون زمانی که پیغمبر میخواستن به مدینه بیایند، زمینه کار رو با اوس و خزرج هماهنگ کردن در عقبه، در اطراف به اصطلاح منا و عرفات، اونجا پیمان رو بستن با بزرگان اینها، با 70 نفر از بزرگان این جماعات و دو گروه، که زمینه آمدن به هجرت دو سال قبل از هجرت مهیا شد برای نبی مکرم است. این چه اینها پیمان اینجا مثلا بوده است. در این پیمانی که عرض کردم آیه شریف مطرح میکند، ان الذین یبایعونک تحت الشجره، سوره مبارکه فتح باشد. در اونجا هم میبینید خداوند سخن از پیمانی میگوید که مسلمین، وقتی که خاطر دارم که سال گذشته در همین بیت محترم خدمت آیان همین مباحث مطرح بود، همون مباحث آمدن نبی مکرم اسلام به سوی مکه و عمره به جا آوردن و ممنوعیت به جلو گرفتن، 1500 نفر با پیغمبر اومدن، روز اول ذوالقعده حرکت کردن، رسیدن به منطقه عمومی حدیبیه. حدیبیه در اونجا مابلشون بستن، مشرکین آمدن با سرپرستی خالد بن ولید و کار رو بر مسلمانان تنگ کردن، بستن، حق آمدن ندارید. خب اینجا اجازه قدم برداشتن ندادن به اسلام و مسلمین، یا بجنگید نابود بشید کشته بشید، یا اینکه برگردید و قرارداد ببندید و صلح‌نامه بندید. اون مسائلی پیش آمد که آمد. پیغمبر اینجا یه کار سیاسی انجام دادن، یه کار به اصطلاح غرورآفرین انجام دادن، گفتن بنشینید اینجا مجدد هم با ما بیعت کنید، بر سر اون چه ما گفتیم باشید، بر سر پیمانتون باشید. تک تک مسلمین با رسول خدا بیعت کردن در اینجا. این بیعت نامش بیعت رضوان است، لقد رضی الله. اونجا خداوند رضایت داد عن المؤمنین، از مؤمنین از یبایعون که تحت الشجره، وقتی نشستن زیر اون درخت کبی و لیلیه، پیغمبر با شما بیعت کردن. این نامش بیعت رضوان است در طول تاریخ. پیمان دستن که دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان بسد به جانم یا جان زتن براید، یا رسول الله در خدمت شما هستیم تا آخرین قطره خونمون، اون چه بفرمایید سمعاً و طاعه. این یه بیعت است. و هر روز فرمود روزی که خواستن نبی مکرم اسلام به هر حال بیعت بگیرن بعد از فتح مکه، زنان و مردان و مشرک اومدن خدمت پیغمبر، زنانشون مجزا بیعت گرفتن، مردان مجزا بیعت گرفتن. بر چه چیزهایی بیعت گرفتن اونها مشخص است. رسول مبارک در خود قرآن کریم مواردی که حتی اون گفتگوهایی که همسر ابو سفیان با پیغمبر در اون بیعت داشت، اینها در تاریخ دقیقاً ثبته که بر چه چیزهایی. اینی که ان لا یسرقن، سرقت نکنید، عبادت بت نکنید، اینی که زنا انجام ندید، چه نکنید چه نکنید. 17 فرمان رو پیغمبر اونجا گفتن، دینها قبول کردن، اون گفتن ما همین امتیازها رو بهتون میدهیم. یه مواصله‌ای بین پیغمبر. از این مصادیق میثاقها در طول تاریخ اسلام زیاد میره است. ممکنه به میثاقه الذی واثقکم به، به این میخورد. حتی همون بیعت اول که عرض کردم، بیعت عقبه، وقتی که اینها گفتن رسول خدا بهشون که بیایید ایمان بیاورید، و اینها گفتن ما میاییم ایمان میاوریم، جانمون مالمون در اختیار شما باشد یا رسول الله، پیغمبر فرمودن و من هم به شما اون چه میگویم آن است که تکونون ملوک دنیا و آخره. شما اگر پای بیعت ما باشید ملوک دنیا و آخرت خواهید شد، آقایی دنیا و آخرتون به تضمین ما، ما تضمین میکنیم. رسول خدا از طرف خداوند سبحان چه این پیمان میدهد، اونها هم پیمان بر جان و مال میدهند. این مواثقه است، این مواثقه واثقکم است، طرفی نیست. اینها تعهد میدهند، خدا تعهد میدهد. اینها رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، صدق به عهد میکنند، خدا صدق به عهد میکند. این مواثقه است. بعض از مفسرین و بزرگان و شخصیت ها در اینجا این میثاق را عام گرفتند، بس قرون نعمت الله، نعمت خدا را، به میثاقه الذی واثقکم، به اون میثاقی که خدا گذاشته با شما بسته است، با تک تک شما انسان ها. کجا خدا با ما میثاق بسته است؟ خب ادبی همینطور که از کردم این میثاق رو ارتباطش دادن به اون عالم زر، به بحث عالم زر که در سوره مبارکه اعراف دو بحث خدمت عزیزان توفیق اون بود بازگو کردیم، ادله مخالف و موافق و خلاصه و توجیهی که در باب عالم زر وجود داشت اونجا گفتیم، مطالب مجلوط هست در جای خود، تکرار بحث می کنم. حالا تصحیح اون قول، خلاصه کار، تأیید اون قول اگر بخواهیم بگوییم، به مراد از این میثاق، این میثاق هایی که عرض کردم نباشه، اون میثاقی می شود که خداوند سبحان با خرد و با اندیشه و عقل انسان ها بسته است. خدا مگر به شما عقل نداده است؟ خدا در فطرت شما یه چیزهایی نهاده است که نماینده درونی خدا در وجود شما، عقل شما، شما رو به سوی اون فطرت ها و اون مواسیقی که خدا به سبب نهادن عقل و اون ارزش ها در وجودتون قرار داده است میخواند. اون نماینده خداوند سبحان در وجود شما، شما رو به اون فطرت ها سوق میدهد و متوجه میکند. اگر انبیا هم میان در بیرون، میان همون میثاق‌های درونی شما رو رو کنند. امیرالمومنین در خطبه ابتدایی نهج البلاغه وقتی که فرمود واثر فیهم رسله ارسل الیهم انبیا، انبیا رو فرستاد، رسولان رو فرستاد، واحدا بعد واحد، یکی بعد از دیگری، اینها آمدن چه بکنن؟ اینها آمدن که لیستعدوهم میثاق فطرته، اینها آمدن به شر رو برگرداند به میثاق فطرته، میثاق فطرته با اون مواسقه فطری، با اون پیمانهای ذاتی که خدا به بشر داده است. یعنی بشر رو عقل داده، توان داده، در درونش قدرتهایی قرار داده است خداوند متعال. در فطرت بشر این چیزهایی که باید سالیان سال بگذرد تا دانش بشری به ظاهر برسه که در درون خودش چه خبر است. اون فطرت غنیی که خدا در وجود انسانها قرار داده است، انبیا اومدن این فطرت رو کشف کنند. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یصیروا لهم دفاعن العقول، آمدن اون فطرت رو به تعهد فطری انسان رو برگردانن. یذکروهم منسی نعمته، نعمتهای فراموش شده خدا رو به انسان متذکر بشن. و یصیروا لهم دفاعن العقول، و اومدن که توانمندی اندیشه و فکر انسان رو از زیر خاک بیرون بکشن، از دلش بیرون بکشن. آقا تو بشن این مایه ها رو داری، این ارزش ها رو داری، ای برادر تو همان اندیشه ای، معابری خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه از گل گلشنی، ورنه تو خاری و هیمه گلخنی. آمدن بشر رو به اون اندیشش و به اون توانمندی های ذاتیش واقف کنن و برسانن. بنابراین این میثاق رو بعض از مفسرین به اون میثاق فطری، یعنی به اون توانایی های ذاتی که خدا به انسان داده است، راه برخورداری و استفاده اون رو نیز به برکت عقل و انبیاء بیرونی داده است. حالا اینها میثاق خداست. بیایید یاد میثاق الهی باشید که خداوند شما رو برای چی آورده است. دریغ و درد که نمیدانید چه کار است، چه خبر است. ببینید خدا برای چی شما رو آورده است، چه تعهداتی ازتون گرفته است، چه پیمانهایی و چه مایه هایی به شما داده است. وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. شما هم با زبان قلبتون و عقلتون گفتید سمعنا و اطعنا. اگر این پیمان باشد، اگر اون بحث اول هم باشد که همون سمعنا و اطعنا است مقابل پیغمبر و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، آمین. مطرح بود و به سمع مبارک رسام. به دنبال اون فرمود وتقوا الله، وتقوا الله، هشدار، مراقب باشید. اگر با خدا تعهد بستید، طرفتون خداست، مراقب باشید پیمانتون با خدا نشکنید. پیمان شکنی گاهی یه وقت به طرفش یه انسان معمولی است مثل خود انسان. خب برا محتسب کم شکست و من سر او سن و به سن و بنجروه و قصاص، اون هم پیمان ما میشکنه، ما پیمان او میشکنیم، یه جوری پیمان های هم پیمان هم میشکنیم، مطلب تمام میشه. گاهی مرتبه به طرف عادی است، گاهی کسی نه انسان پیمان میبندد با فرض بفهم یه حاکمی. انسان با یه حکومتی پیمان دارد، پیمانش میشکنه. این غیر آن است که با یه انسان معمولی پیمان بسته است. گاه انسان با امامی پیمان میبنده است، گاه انسان با رسول خدا پیمان میبندد و پیمان میشکند. برو بالاتر، گاه انسان با خدا پیمان میبندد و میشکند. اگر شوخی است اینه که من اعظم من افترا علی الله کذبا، بارها در قرآن میگه کیف ظالم تر از اون که بر خدا دروغ بگه. وقتی کار به خدا میخورد دیگه اینجا بحث جدی است. شما پیمان با خدا دارید، پیمان با خدا شکستن به این که با هم پیمان ببندید و بشکنید. و تقول الله، حواستون جمع باشد، مراقب پیمان هاتون باشید با خدا. پیمان با خدا جدیست، شوخی ندارد، گران تمام می شود برای شما پیمان شکنی و نقض تعهدتون با خداوند، که در دو سه آیه بعد اشاره به نقض پیمان بنی اسرائیل و یهودیان با خداوند به سبحان می شود، به شدت عقوبت هر با اینها، چون اونها به عنوان مصادیق مطرح خواهد شد انشاءالله شبه های آینده می گوید. فتقلنا ان الله علیم بذات الصدور، خیال نکنید چیزی رو پنهان داشتید درون سینه هاتون. خداوند سبحان علیم بذات الصدور، خداوند آگاه است، علیم نه عالم. علیم کسی را میگن که علمش به حق و باطن امر است. ما هیچ کدام علیم نمیشیم، ما عالم میشیم، یعنی علمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه چیزی ظاهری می، اما علیم خداست، خداوند سبحان است که به حق و باطن امور علم دارد، چون خود ساخته است و بافته است و پیچیده است این فرمول ها را. فرمود خداوند علیم است به این باطن سینه های شما و ذات شما، یعنی به روح شما، صدور جمع صدر، اینجا روح و جان است. خدا می داند که چه خبر وجود دارد در روح شما، او آگاه است. چرا می خواهد پوشانید از حق؟ در نزد او روشن و مطلب واضح است. خب این دستور داده شد، بدون بار اون باز یه دستور دیگر می آید، یا ایها الذین آمنوا. باز خطاب یا ایها الذین آمنوا برای سومین بار تا این آیه 78 در این سوره مشاهده می شود. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا. سه خطاب، سه دستور پشت سر هم، یکی بعد از دیگری. یا ایها الذین آمنوا کونوا، ای کسانی که ایمان آوردید، باشید قوامین لله. چه نبید قوامین از ماده قوام و قیام می آید. قوام مفرد آن، در لغت ما قائمی داریم، قوامی داریم، قیمی داریم، سه مرتبه وجود دارد. اون کسی که ایستاده است، گاه ایستاده است و گاه نیستاده است. اون کسی که گاه القائم بالامر، گاه در یه کاری قیام می کند، گاه قیام نمی کند، گاهی هست و گاهی نیست، این القائم بالامر است. اون کسی که تمام وجودش صرف یک کار می شود، مادی و معنوی تمام وجودش رو صرف می کند، هیچ کوتاهی ندارد، اصلا تمام وجودش صرف می شه برای این کار، اونو قیم میگن. اون مرتبه بالای بالاست. قیم و قیوم یکی هم، قیم و قیوم، قیم برای بشر، قیوم برای خدا. اون مرتبه تام تام، الحی القیوم، خدایی که تمام مایه رو داده است، تمام خلاصه حفظ کلی رو هم دارد، الحی القیوم. قوام بین قائم و قیم است، اون حد وسط است. قوام اون کسی که گاهی ایستاده و گاهی ایستاده نیست، اون کسی که اشراف دارد، ایستادگی در کار دارد، در خود قوام و فعال دوام افتاده است، استمرار افتاده است. ای کسانی که ایمان آوردید، قوامین لله، قوامین لله. حتی در اون آیه شریفه که النساء الرجالو، خواستیم آیه شریفه رو خلاف هست کنیم خدمت آیان و مطابق اون صورت بعضی ها در بیاد، الرجالو قوامون علی النساء، مردان قوام و زنان هستن، این معنا اون استمرار و دقت همیشگی و حفظ همیشگی و انضباط همیشگی و تعهد همیشگی. هیچ لحظه نیست که مرد نسبت به همسرش متعهد نداند شرع مقدس اسلام، این تعهد همیشگیست. تا در حباله نکاح هست، حباله نکاح هست، این زنجیر در گردن است، حباله در گردن است، تعهد است، تعهد پایدار است، قوام بودن متعهد بودن است. کونو قوامین لله، متعهد باشید در خدا، همیشه ایستاده و امر حق باشید. قوامین اون استمرار و دوام را، همیشه ایستاده و گوش به فرمان باشید برای خداوند سبحان. خب میدانید که در اون نصیحتی که خداوند بازگو میکند، پیغمبر قل بگو، میخواهید من یک موعظه براتون میکنم، اگر همین یک موعظه را بگیرید در خانه اگر کسف یک حرف بس است. چیست اون یک موعظه؟ قل انما اعظکم اعظکم به واحده، بگو ما یک موعظه تون میکنیم، ان تقومو لله، بلند شید برای خدا، نشید. اولا نشستن فایده ندارد، اولا قعود و زمینگی شما رو به هیچ جا نمیرساند. به فل حرکات البرکات، در حرکت هاست خدا برکت قرار داده است. کسالت و کندی و رخنت و سستی هیچی رو به هیچ جا در عالم نرسانده است. اگر هر چه بوده است، در نشاط بوده، در کار بوده، در تلاش بوده، در کوشش بوده، در سعی بوده، در جدیت بوده، ولی کسی به جایی نمیرسد. ناز پرورد و تنه اون نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بناکش باشد، اولا بلند شد. انت حقومو، اما بدانید اگر هم میخواید بلند شید و کاری بکنید، هدفتون یه چیز باشه، انتقوم لله. اگر برای خدا بلند شدید، کار همیشه هست. شما کاری که برای خدا انجام میدید هیچگاه ضرر نمی کنید، کاری که برای خدا انجام میدید همیشه میبینید نتیجه زنده است، همیشه پایدار است، همیشه باقی است، همیشه جاودان است، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. اما کاری که برای غیر خدا باشد، خب مشخص است دیگه، ماهنده کم یلفت نفت دارد، نابودی دارد، از بین میرد، آثارش از بین میرد، خودشم از بین میرد. آن که باقی و جاودان است خداست، کاری هم که رنگ خدایی میگیرد اون هم باقی و جاودان خواهد بود. انتقوم لله، برو خدا بیسید، اینجا همون است، کون و قوامین لله. حرف اول یا ایها الذین آمنوا، اولا بلند شید، کار کنید، تلاش کنید، اون هم برای خدا. انگیزه رو خدایی کنید، انگیزه رو خدایی کنید، خداوند همه چیز شما رو کفایت میکنند. بارها این بحث خدمت عزیزان مطرح شده است و دیدید در قرآن آمده، در احادیث آمده است. خلاصه کار، من کان لله کان الله له، هر کسی برای خدا کار میکند، خدا برای او کار میکند. این مضمون آقا، من کان لله کان الله له، لام یعنی چه؟ هر کسی که برای خدا کار میکند، خدا برای او کار میکند. کان الله له، من کان مع الله کان الله معه، هر کی با خداست خدا با اوست. کار طرفی نیست عزیزان، مهربانی از دو طرفی، کار طرفی نیست. چون شدی من کان لله عز و له، من تو را باشم که کان الله له، این کار طرفی نیست. فرمود قوامین لله، به برکت قیام برای خدا همه چیزتون اصلاح میشه، شما هم منتفع میگردید. خب حال با این مقدمه از مصادیق قوامین لله، این قیام برای خدا اونجا که حساسیت بیشتر دارد، خداوند دارد تخصیص میدهد بحثا. شهدا بالقسط، بندگان خدا، اهل ایمان، شهدا بالقسط، شما گواهان و شهیدان بالقسط باشید. خب به لحاظ این که در اینجا بحث قسط مطرح میگردد و بحث عدل، اون هم به شکل قسط، اون به شکل گسترده، اون عدل گسترده قسط است، عدل دو سویه و طرفینی قسط است، مشخص میشه این شهدایی که در اینجا مطرح میشود مراد همون گواهیست. بارها گفتیم که در قرآن کریم بحث شهادت گاه معنای اون علم است، گاه حضور است، گاه گواهی دادن است. کلمه شهدا و شهید در قرآن کریم به معنای کشته شده فی سبیل الله نیومده، در روایات معصومین فراوان داریم، اما در خود قرآن به کشته شدگان فی سبیل الله فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، القتل فی سبیل الله گفته شده است. شهید به معنای کشته شده در راه خدا در قرآن کریم به این معنا نداریم، به معنای عالم، به معنای حاضر، به معنای گواه. این به الله کشته شدگان فی سبیل الله رو خداوند ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله القتل فی سبیل الله مطرح میکنه. خداوند سبحان درجات جمیع شهدا و ابرار و کرام ما را، خصوصا شهدا گران قدر هفتم تیر رو که فردا سالگرد این بزرگان است، درجاتشون رفیع و مقامشون شامخ بگرداند. به خداوند سبحان ما را وامدار خون شهیدانمون قرار مدهد. فرمود شهدا بالقسط، اینجا به لحاظ این ترک کردم قسط به دنبالش اومده، علل قاعده اینجا شهدا یعنی گواهان، چون بحث عدالت هست. خب مستلزم که یکی از مباحثی خیلی سرمایه گذاری رو اون شده در قرآن، خیلی به زوایای مختلفه این قضیه خدا برداخته است، بحث شهادت است، بحث گواهی دادن است، احکامش، خصوصیاتش، اینا اومده در قرآن. مقام شهادت چیست، مقام ادا چیست، مقام تحمل چیست. اونجا که خواستی صحنه رو ببینی میشه تحمل الشهاده، اونجا که خواستی بیایید بر محکمه بیستی بگویی میشه اداء الشهاده. از وظایف یک مسلمان بر مسلمان دیگر آن است که ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، شهدا وقتی که دعوت میشن به محکمه فرار نکنن، بگن آقا ما عذرخواهی میکنیم، ما مرحوم آقا وصیت کردن، به ما توصیه کردن که به دادگاه نریم شهادت ندیم. این حرفاش نیست، مرحوم آقا وصیت کردن برای خودشون خوب است، در حقوق خدا که نمیتونن وصیت کنن. اینجا بحث این حرفا نیست، از حقوق اسلامی انسان مسلمان بر مسلمان اینه، اگر مطلبی را عالم و آگاه است ازش شهادت میخوان، تا مدیر تو محکمه شهادت. ببینید در زمین در سوره مبارکه فرقان داریم، در جاهای دیگه داریم، در اونجا که وجتن بو قول زور، اجتناب کنید از قول زور. در قول زور نگاه کنید، مفسرین فقیهان به استناد به روایات معصومین علیهم السلام دو چیز رو میگن قول زور، یکی غنا را، قنا، تقنی و قنا رو قول زور میدن که قرآن میگه ازش اجتناب کنید. البته مستحضرید حالا این بحثش نداریم، مقام اون نیست، که قنا و موسیقی دو مقوله اند. قنا صوت و کیفیت خواندن انسانی است، موسیقی صوتی است که از آلات برمیخیزد. حالا مرزهای اینها و تعریف اینها و احکام اینها خب مجال دیگری میطلبد. قول زور رو مفسران بر اساس احادیث قنا دانستند و قول زور رو شهادت نابجا و ناروا دانستند. والذین لا یشهدون الزور و خود زور یعنی شهادت نامیده. این زوری که اینجا مطرح میشه زور فارسی نیست. این زوری نیست که میگن سالی که 13 ماه، سالی که زور 13 ماه، این اون نیست که میگن در فارسی. این زور، زور بازو نیست، بخور تا توانی به بازوی خیش، این اون نمیشه. این زور عربی است، از ماده زمره میاد، از ماده چی میاد؟ از ماده تزویر میاد. گاه عرض کردم که شهر بغداد را زورا میگویند، از اسامی قدیم مدینه الزورا شهر بغداد را زورا میگفتند. به لحاظ این کسی بغداد را وقتی عباسیون ساختن خلاصه خوشتلونه بودند، اینا کنار دجله را انتخاب کردند، اینا کنارهای دجله را برای بعض مسائل لازم داشتند. و خود این شهری که کنار دجله قرار داده شد، دجله برخلاف فرات، بستر دجله پیچ در پیچ است. فرات یه بستر مستقیمی دارد، از ترکیه که میاد وارد خاک عراق میشد، این حالت خاصی دارد. اما دجله حالت پیچ و خم داره. خود شهر بغداد، آیان عزیزانی که بغداد رفته هم، این جسر بغداد، جسر بغداد که شنیدید پولهای متعددی داره، این طرف شهر، اون طرف شهر، هی نیاز به پول است. اینا نیاز به پول زیاد دارن. به لحاظ این انحرافی که در بستر شهر بغداد از جهت شهرسازی عباسیان وجود داشت، لذا شهر بغداد به اسمش زوراء گذاشته. چون حالت زوراء حالت انحرافی دارد. خود زوره به معنای انحراف است. تزویر آن است که چشم انسان را منحرف میکند. آقا انسان به جایی که حق ببیند باطل و حق میبیند، هر وقت که کفرن در لباس دین مسلمانوار میآید. گاهی اینطور میشه، تزویر اینچنینی میشود به تعبیر اقبال لاهوری. کار اینچنین، این تزویر است، این تزویر است. خود زور این معنا را داشت. شهادت زور یعنی اون شهادتی که وقتی القا میشود و گفته میشود چی میشود؟ انحراف ایجاد. کجا انحراف میشود؟ تا خود فلج میرود این انحراف، از زمین تا آسمان این انحراف میرود. این نیست که ما آمدیم جای شهادتی دادیم، حالا یه مالی رو از زید گرفتن دادن به عمر، از عمر گرفتن دادن به بکر. شهادت زور که این نیست در اسلام. شهادت زور اثرش در آسمان، در زمین، در ملک، در ملکوت اونقدر عظمت دارد این بس که خدا میداند. گاه من بعض اوقات این مطالب و مباحث بحث شهادت رو که نگاه میکردم، روایات این قضیه اصلا تکان دهنده است، تکان دهنده اصلا خواهیستان نومید میشه از بعضی جا. وقتی اینم چقدر مهمه این بحث شهادت و چقدر بحث قضاوت مهمه، چقدر جدیت به این قضیه شده است، چطور سیاهای آکلی در قرآن و در روایات معصومین علیه السلام در صحت شهادت. و وقتی شما در طول تاریخ نگاه میکنید، حالا شاید مفتزی نباشند بعد از مسائل و خدمت آیان عرض کنم در این ایام، اما خلاصه کار میبینید که خیلی از مسائلی که چون بیوگان ننگ سلامت مان بر ما، تاوان این خون تا قیامت مان بر ما، به لحاظ شهادت، به لحاظ شهادت زور و باطل است که خیلی از مسائل پیش میاد و خیلی از مشکلات دامن اسلام و مسلمین رو تا امروز میگیره. به لحاظ همین شهادت هاست، همین شهادت های زور است. فرمود شهدا ابل قسط، اهل ایمان، هنگامی که شما رو به گواهی طلب می کنند و می خواهید شهادت بدهید، شهدا ابل قسط، شهیدان به قسط باشید، به عدالت به ایستید و سخن بگویید و شهادت بدهید. این چیزیست که هم به خودتون خدمت کردید، هم به جامعه اسلامی خدمت کردید، هم به آینده بشری خدمت کردید، هم به دنیاتون خدمت کردید، هم به آخرتون خدمت کردید. شهادت به قسط یه اثر عمومی دارد، یه بحث فردی نیست، یه بحث اجتماعی است، بحث عمومی است. شهدا به قسط. خب یکی از مشکلاتی که در باب شهادت وجود دارد و این نوعاً به هر حال انسان‌ها به لحاظ نفسانیاتشون و به لحاظ اینکه قوه عاقله در درون اینها ضعیف عمل می‌کند و ایمان مهارشون نمی‌زند، اینه که در شهادت انسان‌ها همیشه تابع چیان؟ تابع امیال می‌شوند، تابع ارتباطات و هواها میگردن. یعنی به لحاظ ارتباطی که دارند، آقا فلان کس میاد میگه آقا ما به هر حال شاهد میخوام، میگم چش تا یک ساعت دیگه یک کامیون شاهد دم دادگستری برات میارم، بار میزنم یک کامیون شاهد پیاده میکنم، کمپرس میرم بالا شهادت میدم. از این نوع شهادت ها وجود داره، حالا نمیگیم انشاءالله در جامعه ما نیست، اما ممکنه فرض محال محال نیست، خلاصه ممکنه باشه، حالا فرضش ممکنه باشه. نوعاً در شهادت یکی از مسائلی که وجود دارد تحت میل بودن است، تحت امیال بودن است، تحت هوا بودن است. حالا این هوا اشکال مختلفی دارد، گاه دوستی ها انسان را به شهادت میکشد، گاه دشمنی ها، گاه به لحاظ این که ما با آقا مسئله داشتیم 10 سال قبل، منتظر فرصت بودیم که یه جا نیشمون بزنیم، الان موقعیت خوبی است، اگر ما به فلانی رو فلانی بریم الان جمع بشیم یه شهادتی بدیم اونچنان میشه این آقا بر زمین میخوره تا همیشه. و وقتش الان دیگه ما اگر این سینه میخوایم برای چی میخوایم؟ سینه پرچینه رو برای امروز میخوایم. الان یه شهادت میدیم این زبانم که استخوان ندارد و هر طرف بخوایم میتابد. الان یه شهادت میدیم دودمان شفه میکنیم. نوعا اون عاملی که موجب انحراف در شهادت میگردد چی؟ دو کلمه، حب و بغض. حب و بغض، حب غیر عاقلانه و بغض غیر عاقلانه. حب بدون ایمان، بغض بدون ایمان. این دو عامل عواملی است که شهادت را از مجرای خودش خارج میکنه. حساس مسئله خیلی عزیزان. خداوند سبحان فرمود قوامین لله برای خدا بیست. یک، دوم شهداء بالقسط، گواهیتون بر اساس عدل و عدالت باشد. سوم، ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلون. ولا یجرمنکم، مباد ولا یحملنکم، ولا یحملنکم. خود کلمه ولا یجرمنکم رو در آیه اول این سوره، آیه دوم این سوره کالمچ کافی و آناتومیش کردیم خدمتون و گفتیم از ماده جرم میاد، وقتی میرد به باب عل اجرام میشود اونجا ادخلت و فلجر میشد، اونجا گفتیم ریشه کلمه رو بازگو کردم. ولا یجرمنکم، ولا یدخلنکم، ولا یحملنکم، شما رو وادار نکند. شنعان قوم، شنعان به معنای بغض کینه. این کلمه اونجا داشتیم، گفتیم ان شانه اچه هو الابتر، از این ماده میاد. شانی یعنی چی؟ یعنی مبغض، یعنی کینه توست، اون کسی که کینه به انسان دارد، بغض انسان در دل دارد. ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو، مباد کینه هایی که نسبت به افراد دارید و بغضی که از گذشته دارید و منتظر فرصت بودید موجب اون گردد که الله تعدلو، که به عدل سخن نگویید و عمل نکنید. مباد کینه ورزی ها و دشمنی ها شما را از مجرای عدالت خارج کند. به عدل سخن نگویید، به عدل رفتار نکنید، به عدل کردار نداشته باشید. چون مشکل اینه، چون مشکل این حب و بغض هاست که شما را از عدالت بیرون میکنه. این مطلب چی گفته است؟ این مطلب پدر ما گفته است، فرزند ما گفته است، خودی پس حق است چون پدر ما گفته است، فرزند ما گفته است. این مطلب چی گفته است؟ چون دوست ما گفته است پس حق است. این چون دوست ما نگفته است پس باطل است. این حرفا وجود ندارد. عدل این نیست، انصاف این نیست. انصاف اون است که انسان بدون این ضوابط و بدون این روابط بنگرد به حقایق. آنچه بر اساس انصاف در جایگاه حق نشسته است، از هر چه باشد بگذار حق، ولو علی انفسکم، حق رو بگید زن و برای خودتون. بارها در قرآن این مطلب اومده است. مباد شما در سوره مبارکه انعام نداشتمون پایان آیات اونجا مطرح شد، مباد شما در گفتار عدالت نداشته باشید، مباد شما رو این امیالتون بکشن به انحراف در گفتار. خدا میداند ما خیلی عزیزان داریم جد ضعیفی، ما خیلی گاه تحت تأثیر نفسانیاتمون و هواهامون هستیم و خوب به بغضامون هستیم. چقدر ما دفاع میکنیم با از گفته آقای فرزندمون، پدرمون، برادرمون، عمومون، داییمون، خالمون، چقدر ما دفاع میکنیم که گاه بعد پشتیم دفاعمون نگاه کنیم سر سوزن منطق وجود ندارم. چون مادرم این گفته است، مادرم گفته است، این هست تو میگی اینطور است، آقا بزنش میگه مادرم گفته است، مادر گفته قرآن گفته است، مادرم گفته است که سند نمیشه برای این، یا خانم اینطور گفته است، خانم گفته است، این که سند نمیشه. میزان اعتدال سخن است، میزان انصاف در سخن است، میزان حقانیت کلام است. هر که گفته باشه انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، نگاه کنید مطلب چیه، نگاه نکنید گوینده کیست، گوینده دوست شماست یا دشمن شماست، هر کی باشه شما ببینید مطلب چیست. اگر حق بود از هر کس نزدیکتون و غریبتون بپذیرید، اگر باطل بود از پدرتون هم نپذیرید. مگر نه اینکه خداوند دیگه از پدر و مادر بالاتر؟ مگر خداوند سبحان در قرآن نمیگه به این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما؟ وقتی پدر و مادر دارن تو رو میخوانن به یه چیزی که این خلاصه بوی انحراف میآید از اون، عالمانه نیست، آگاهانه نیست، فلا تطعهما، اطاعتشون نکن، مرز اطاعت اینجاست دیگه، ما از این بالاتر که نداریم، مرز اطاعت بسته میشه، تعطیل میشه. فلا تطعهما، اطاعتشون نکن، صریحا قرآن نفی اطاعت میکنه. خب دیگران به جای خود دارن دیگه، آنجا که عقاب پردری زد از پشه لاغری چه خیزد. به اینجا فرمود ولا یجرمنکم، بس جدیست، مباد شما رو وادار کند به هر حال شنعان قوم، بغض به قومی علا الله تعدلو، چه این که عدالت در ارزی. ما مسلمون ها اعدلو خب اقرب آل تقوا اعدلو و عدل رفتار کنید اعدلو خب این خب بحث میشه در کتب ادبی این بحث مطرح میشه که گاه مرجع ضمیر مأخوذ از کلام قبل است اعدلو خب اقرب آل تقوا عدالت کنید که او نزدیک به تقواست او یعنی چه؟ میگن این هوه برمیگرده به عدلی که از اعدلو استفاده میشود اعدلو هوه اقرب التقوا به عدل عمل کنی که اون به عدل عمل کردن اقرب التقوا اون به تقوا نزدیک تر است فرمود اعدلو چاره نیست اگر سعادت میخواهید در دنیا و آخرت اعدلو اگر جامعه حسن میخواهید اعدلو اگر میخواهید نظم در جامعه باشد اعدلو اینها تمام ریشه در عدل دارد اعدلو خب اقرب التقوا اگر میخواهید به کوی تقوا برسید از راه عدالت میتوانید به تقوا برسید خب اقرب التقوا این عدل است که اقرب افعل و تفصیل است یعنی مرز عدالت و مرز تقوا با هم نزدیکترین مرزهاست شما از عدالتی که میتوانید پا تو تقوا بگذارید در قرآن چند جایی بحث اومده است یکی در مورد تقوا داریم که اقرب عدالت اقرب التقوا است یکی در مورد عف داریم در مورد عف و اغماض اگر شما عف کردید این اقرب التقوا این به تقوا نزدیکتر است عدل و اغماض این خیلی نکته دارد عزیزان یه جا خداوند سخن از عدل به جا میگوید عدل به جا شما را چه میکند؟ به تقوا میرساند اون طرف باز مدارات و اغماض به جا هم شما را به تقوا میرساند این خیلی نکته دارد خیلی ظریف است که انسان تشخیص بدهد کجا مقام عدالت است کجا مقام اغماض و احسانه این دو مرزاش به هم نزدیک است و تشخیصش هم حساس حالا یه حدیث اینجا تیمونن و تبرکن در باب کلمه عدالت آمد اعدلو بگم به سخن به خدمت عزیزان به پایان برسانم انشاءالله و به تبه زیاد است در باب انصاف و عد از موضوعاتی که در شرع مقدس هر چی بخواید سخن و مطلب وجود دارد بحث ظلم و عدل است عدل و ظلم در شقوق مختلفش در زوایای مختلفش و در زمینه‌های متفاوت این سخن حالا در یه جایی داریم در لسان دربار از صادق علیه السلام که فرمود العدل و احلا من الشهر عدل شیرین تر از هر عسلیست و الین و من الزبد از هر زبد خود اون چره به اصطلاح خامه بگویید هرچی میخواد امروز بگید اون لطافت و نرمیش بیشتر از این هاست تشبیه هست و اطیب و ریحن من المسک یا مسک مش در فارسی میگوییم مسک بیشتر تلفظ میشه در عرب و بوی خوش عدل از مش بیشتر و سزاوارتر و دلنشینتر است این وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند حالا در باب این اعدلو که عرض کردم و عفت که گفتیم یه جمله هم دارن امیر المومنین که از اون جملات حکیمانه عریض از اون جملات است که کسی نتوانسته است بگوید جز امیر المؤمنین علی بن ابی طالب مطلب این است سؤال امیر المؤمنین علیه السلام سؤال شد از آقا امیر المؤمنین ایهما افضل آقا کدام چیز افضل است کدام یکی از دوتا العدل و ابل جود آیا عدل بهتر است افضل است یا جود کدام را شما میپسندید ما به جود عمل کنیم یا به عدل عمل کنیم قال العدل یزع الامور موازعها عدل هر چیز رو در جای خودش قرار میده در جامعه عدل اگر در رابطه حاکم باشد بین پدر و فرزند عدل اگر بین حاکم و رعیت و رعیت حاکم باشد هر چیز در جای خودش قرار میگیره العدل یضع الامور موازعها و الجود یخرجها عن جهتها و جود خارج میکند و الجود یخرجها عن جهتها جود خارج میکند از میزان خودش خیلی از بزرگان توی این مسائل حساسن بینا جود نابجا وقتی که می شود ممکن است آثار تخریبیش بیشتر باشه حالا چه در درون خانواده چه در برون ولعدل سائسون عام ولجود آرزون خاص عدل یه سیاست کلی عمومی است همه جا جواب می دهد اما جود یه امر عرضی خاصه همه جا جوابگو نیست بل عدل و اشرف هما و افضل هما عدل اشرف و افضل هست
اعدل او
و عمره بولی تقوی به عدالت رفتار کنید که عدل شما رو به کوی تقوی میرساند، به هم مرز تقوی میشدید. فرمود اعدل او و عمره بولی تقوی بس تقوی الله و مسئله جدیش و حساس از مراقبت کنید. ان الله خبیر به ما تعملون و خداوند سبحان آگاه است به اون که شما عمل میکنید. حالا بعض از ارباب معرفت در حدیث یا در حال بعض از خصوصیات دارن که در اینجا اعزلوه و اقربال تقوی استحصالیست لطافتیست اگر از خود معصوم هم باشد که بر سر و چشم است مطلب تمام که اعزلوه و اقربال تقوی میدنید این زمیر هوه به که برمیگرده فرمود اعزلوه عدل کنید هوه اقربال تقوی او اقربال تقوی است میدن به عدل مجسم برمیگرده به عدل مجسم به مجسمه عدالت اعزلوه و اقربال تقوی مجسمه عدالت چیست؟ اونی که دست برادرش داغ میکند اما درهمی در کف دستش از بیت المال مسلمین قرار نمیدهد. اعدل و خوب اقرب التقوا پسر عبی طالب است که مرز او با مرز تقوا یکیست. او مجسمه عدل است، او تجسم آیه شریفه اعدل و خوب اقرب التقوا است. ضمیر و خوب را به وجود مقدس امیر المؤمنین پاره از بزرگان برگردانده ام که هیچ استبعادی هم ندارد. در حال اگر اعدل و کل مجموعه را بخواهیم پیدا کنیم اصلا ولا یجرمنکم شنعان قوم را اگر ما بخوایم مساق براش پیدا کنیم کجاست؟ تربیت شده مکتب رسول خدا، شاگرد ممتاز مکتب، استاد اول کلاس فضیلت و بشریت همین بزرگوار است. مگر ماجرای سفین نشنیدید؟ مگر ماجرای جمل نه؟ در تمام اینجا که خاطرات شیرین است از این با وقتی که جمل تمام شد به چه شیده عمل کرد وجود مقدس امیرالمومنین؟ اینو نوشتن بنده از مسعودی از می کنم مورخ امین ان اشرف الانصاب در جای دیگه دارد مسئولین رو که با اون عزت و شرافت نبی وجود مقدس امیر المؤمنین عایشه رو برگرداند در بسته در مقام امیر. فردا روز اومد دیدن عایشه امیر المؤمنین، آمدن که چه خبر بود آقا شما، چه کاری بود ما کردی، این چه قضیه، چرا چه خونی به پا انداختی، میدونی چه کردی شما؟ حالا من شما رو صلاح نمیدارم در بسته، شما باید به همون جایی برگردی که خانه شماست. کجا میخواهید بری؟ گفت آقا اگر بشه برم مدینه. من شما رو به مدینه میرسانم با کمال عزت و احترام. به مدینه رسید همونطور که شنیدید به هر حال دستور داده بودن امیرالمومنین، سواران همراه بودند و وقتی وارد مدینه شد فهمیدن مردم سوال کردن دلخوری از علی داری؟ گفت نه، علی با من خوب رفتار کرد. رحم الله علی الحسن، خدا ابوالحسن علی بن ابی طالب را رحمت کند، با ما خوب عمل کرد. فقط یک گله دارم که ما رو در مسیر با مردان نامحرم تا مدینه فرستاد. اون مسعودی دارد در تاریخ اگه بعضی ها تشکیل کردن هست مدرکش که اونجا اون مردان مسلحی که میگفت به اندرون آمدن و برداشتند از سر امامه را و دید که 20 زن و امیر المؤمنین اینها رو مسلح کرده، تجهیز مردانه کرده، خدمت جناب عایشه فرستاده تا مدینه. اونجا بود که صدای عشق خود عایشه هم بلند شد که خدا علی را رحمت کند و عدالت علی را و انصاف علی را اعزلو خوب اقرب التقوی خوب کفایت میکند. فتبت آجان عزیزان بعد الله الذین آمنوا و عمل الصالحات انشاءالله فردا شب فتبت آجان ادامه مطالب رو بسن و مبارکتون بحول قوه الهی خواهیم بسن. خداوند سبحان از محضر قرآن کریم عنایت و نورانیت بیشتری بر قلوب ما خود متجلی بگرداند. خب بنابراین شد که یه تکه از نبی مکرم شبها بگوییم و به همان سخن رو ختم کنیم. دیشب که ظاهرت قضیه برها مصاف پیدا کرده بود و بعضی ها دست بعضی ها گرفته بودن برده بودن مثلا به دنبال دعوت جابر به خانه که خدا رو نشان ناقبتش به خیلی کنه، حال امشب همین جمله دیگری هست کنیم که ببینیم فردا هم دستر و کوی بله قضایی ها چه می شود. امیر المؤمنین آمدند و رسول خدا هم در نجام بگیرین دماز درمین هم ببر برای ما این دماشی بخر یه پیراهانی بخر، یعنی در هم ندادن اصخایی میکنم تصرف در حدیث نکنم فهمدن برو بده مانو پیرهنی بگیر بیا مبلغی ندادن رسول خدا. امیر المؤمنین آمدن بازار 12 درهم دادن پیرهنی برای پیغمبر خریدند و آوردن منظر مبارک نبی رحمت گذاردن. پیغمبر به قول ما یه سبب سنگیم کردن گفتن نه این پیغمبر برام این پیرهن برای من زیاده یا رسول الله چی برای شما زیاده؟ اگر تمام وجود رو پیرهن کنم به تن شما کنم این لایق هست به تن شما بشه یا رسول الله؟ اگر تمام هستی پیراهن شود زیرانداز پای شما باشد باز لیاقت رو ندارد که پای شما روش باشد؟ 12 درهم برای شما زیاده؟ نه این 12 درهم بر من این پیراهن زیاد. بلند شدن با هم آمدن با امیر المؤمنین به بازار. گفتن آقا میشه این پیراهن از ما پس بگیری؟ من اقال مؤمنن اقال الله حسرته یوم القیامه. اگر جنس مؤمن پشیمان رو پس بگیری خدا فردا قیامت گناه پس بگیرن. یا رسول الله خدا میخوام که من این کار رو با شما انجام بدم. پیراهن پس گرفت 12 درهم داد و در مسیح فرمودن میخوام بدن پیراهن دیگه. مثلا دیدن که آقای کنیزتی گوشه بیابان نشسته است و کنار کوچه نشسته است و دارن تجزیه میکنه چیز خواهم از خانه بیرون آمدن مولای من به من 4 درهم داده است دارم جنس بخرم گم کردم. روی بازگشت به خانه ندارم که نمیتونم پول گم کردم چکار بکنم. رسول خدا 4 درهم دادن دستش کنم بگیر این 4 درهم رو برو خانه بخر برو بخانه. اشکا پاک کرد بلند شد دختره کرد. آمدن پیغمبر رسیدن به مغازه و 4 درهم دادن برو خودشون یه پیراهنی خریدن دو. آمدن در مسیر به طرف خانه دارن کسی داد میزند به سطح کوچه که کیست من کسانی کیست من رو بپوشاند با حالی که من لباس و جامعه درستی در تن ندارم. مردی سبایه وزیعت اوریان مانند یا ناله می کند و با این وزیعت پیغمبر پیراهن رو دادن به دستش گفتن مرد بگیر بپوش خدا تا رو بپوشاند بگیر بپوش. پیراهن گرفت به تن کرد و پوشید و بازگشتند این شد 8 درهم. بازگشتن 4 درهم دیگه دادن یه پیرهن برای خودشون خریدن. آمد رسول خدا به طرف خانه می اومدند و دیدن که اون کنیزه به 4 درهم به اشتاده بودن اون دخترک هنوز کنار کوچه ایستاده است داره گریه می کنه. رسول خدا میگه چی شد که ما که دادیم به تو 4 درهم که گم کرده بودی؟ گفت یا رسول الله بله خریدم کردم ساکم پره اما مشکل اینه که الان روی رفتن به خانه ندارم. من صبح اول وقت اومدم بیرون الان زور است خجالت میکشم میدونم اگر برم تنبیه شدید میشم روی رفتن به خانه ندارم. راه انداختم رسول خدا آمدن خانه کجاست کجاست اسم داد این خانه من کنیز این خانه است. در رو کوبید رسول خدا فرمود السلام علیکم یا اهل الدار جوابی نیامد. برای مرتبه دوم السلام علیکم یا اهل الدار جوابی نیامد. برای مرتبه سوم السلام علیکم یا اهل الدار از درون خانه صدا بلند شد السلام علیک یا رسول الله یا نبی الله. بعد اومدن در رو باز کردن. رسول خدا فرمود شما اگر میدانستید ما پشت در هستیم چرا شما به سلام ما رو ندادید مرتبه اول و دوم نشد؟ یا رسول الله در کل عمر ما یه مرتبه پیش اومده که پیغمبر پشت در بخانه ما به ما سلام کنه ما به یه مرتبه قناعت کنیم. خواستیم که سلام شما و دعای شما رو سه مرتبه ما پشت این خانه داشته باشیم و این رو غنیمت دونستیم. به این جهت بود که جواب ندادید. رسول خدا فرمودن قضایای این دختر این است این مشکل براش پیش اومده است من اومدم شفاعتش کنم اگر بیرون بود. صاحب خانه گفت یا رسول الله با آبروی قدوم و مبارک شما که تا اینجا اومدید من این دختر و این کنیز رو در راه خدا آزاد کردم و این شرطی برگردنش ندارم. پیغمبر برگشتن رو به امیر المؤمنین کردن فرمودن یا ابوالحسن ببین چه 12 درهم با برکتی بود من و اون برهنه رو پوشانید این کنیز رو هم در راه خدا آزاد کرد. این میگه پول با برکتی 12 درهم در جای خودش مصرف شد و برکت خیش رو داشت. ما هم عرض میکنیم که یا رسول الله خلاصه کار ما هم لایق اون نیستیم اما یکی از اون السلام علیکم یا اهل دارها اگر متوجه حال ما باشن یکی از اونها متوجه حال ما باشن آنان که خاک را فزر چیمیا کنن آیا شود که گوشه چشمی دفع کنن.